اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 19 ماه جون را به امید ساعت سلامتی شما با مشای خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی، گفته است که شمار نظامیان آمریکایی را در افغانستان به 8600 تن کاهش داده است. این کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان بر اساس توافقنامه صلح آمریکا طالبان که به تاریخ 29 ماه فوریه امضا شد صورت گرفته است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بر اساس این تفاهم نامه، ایالات متحده باید در جریان 135 روز پس از امضای این سند شمار نیروهای خود را در افغانستان به 8600 نفر کاهش داده و در جریان 14 ماه پس از این توافق تمام قوای خارجی افغانستان را ترک کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از آقای مکنزی نگاشته است که ایالات متحده برای بیرون کردن نیروهایش از افغانستان متحد است، اما وی تاکید کرده است که این کار بستگی به اقدامات ویژه‌ی طالبان دارد. فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکا همچنین گفته است که آمریکا باید اطمینان حاصل کند که هیچ حمله‌ای از افغانستان بر ایالات متحده صورت نمی‌گیرد.
مقامات آمریکایی می‌گویند که ادعای طالبان را مبنی بر جلوگیری از دسیسه ترور زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان، به گونه جدی پیگیری می‌کنند. گروه طالبان به تازگی ویدیویی از دو فردی را با خبرنگاران شریک کرده و ادعا نمودند که این افراد برای انجام یک حمله انتحاری توسط گروه داعش استخدام شده بودند که به گفته آنان هدف این افراد از بین بردن زلمه خلیلزاد بوده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که مقام‌های آمریکایی و حکومت افغانستان در مورد ویدیوی نشر شده تحقیق می‌کنند و حکومت ایالات متحده هر گونه تهدید بالقوا علیه کارمندان آمریکا را جدی می‌گیرد. این دو فرد که طالبان ادعا می‌کنند در اسارت آنان قرار دارند، در اعتراف ظاهریشان ادعا کردند که کارمندان پیشین و کنونی ریاست امنیت ملی افغانستان این حمله را تسهیل می کردند. آنان همچنان از رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، من حیث یکی از افراد کلیدی در این دسیسه نام بردند. اما آقای نبیل این اتهامات را رد کرده و ویدیوی نشر شده را جعلی خواند. وزارت دفاع آمریکا نیز در مورد واقعی بودن این ویدیو ابراز تردید کرده است.
گروهی از افراد مسلح ناشناس از دو روز به این سو دست کم 10 موتر باربری و چندین تن از رانندگان این موترها را در ولسوالی کجران ولایت دایکندی گروگان گرفتند. پلیس دایکندی با تایید این خبر میگوید که تلاش ها برای رهایی این افراد از سوی متنفذین محلی جریان دارد. غلام سخی غفوری، قماندان امنی ولایت دایکندی، روز جمعه 19 جون این گروگان گیری را ناشی از مشکلات میان باشندگان ولسوالی کجران ولایت دایکندی و چهارچینه اورزگان عنوان کرد. اما غیرت علی جواهری، یکی از اعضای شورای ولایتی دایکندی، مدعی است که حدود 17 موتر باربری و مسافربری با بیش از 40 مسافر آن از سوی جنگجویان طالبان در این ولسوالی به گروگان گرفته شدند. گروه طالبان تا کنون در مورد چیزی نگفتند. رقم واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان تا شام روز جمعه 19 جون به 27787 نفر رسیده است. وزارت صحت افغانستان با تایید این خبر میگوید که تا کنون 7962 نفر دوباره صحتیاب شده و 548 تن هم به خاطر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. بر اساس معلومات این وزارت، روز پنجشنبه 893 نمونه مشکوک در لابراتوارهای این وزارت مورد ارزیابی قرار گرفته که از این میان کابل، قندهار و پکتیا بیشترین واقعات مثبت ویروس کرونا را دارا بودند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی میگوید که ایران، روسیه و چین کارزار بزرگی را علیه ایالات متحده و با هدف پراکندن اطلاعات نادرست درباره شیوع ویروس کرونا را اندازی کردند. کنت مکنزی گفته است که ایران شاید بدتر از همه از ویروس کرونا آسیب دیده باشد. آقای مکنزی با تایید بر شیوع چشمگیر این ویروس در ایران و عدم صداقت نظام آن کشور با مردم ایران، گفت که این امر در مورد مقامات ارشد رژیم و سپاه پاسداران نیز صدق می‌کند و این موجب افزایش بی‌اعتمادی مردم به سران ایران شده است. تهران تا کنون در رابطه ابراز نظری نکرده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز جمعه استراتژی ماه‌های آینده ایشان را در قبال ایران مشخص می‌سازند. وزیر خارجه فرانسه با بیان این مطلب گفت که وزرای خارجه این سه کشور در این ملاقات می‌بینند اروپا چگونه می‌تواند جلو تخطی‌های ایران را از توافق هسته‌ای بگیرند و در ضمن آنان در مورد چگونگی جلوگیری از عکس‌العمل در نیویورک نیز بحث خواهند کرد. بر اساس توافق هسته‌ای تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران در ماه اکتبر امسال پایان می‌یابد. واشنگتن تهدید کرده است که اگر سازمان ملل متحد این تحریمات را تمدید نکند، تمام تظاهرات را علیه ایران دوباره وضع خواهد کرد. این اقدام سازمان ملل متحد احتمالاً پیمان هسته‌ای 2015 ایران را از بین خواهد برد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. چین میگوید که جدا شدن خودسرانه ایالات متحده از بیجینگ واقع بینانه و عاقلانه نیست. این اظهارات وزارت خارجه چین پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با قطع علایق با بیجینگ تهدید کرد. این در حالی است که روز پنجشنبه وزیر خارجه آمریکا با دیپلمات ارشد چین در هاوایی ملاقات کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه به خاطر اعمال سرکوبگرایانه بیجینگ علیه مسلمانان اویغور با امضای قانون بر چین تحریم وضع نمود. و خبر آخر این که کالیفرنیا، یکی از بزرگترین ایالت‌های آمریکا، از تمام واشندگان خود خواسته است تا در بیرون از منزل تقریبا تمام اوقات از ماسک استفاده کنند. این یکی از وسیع‌ترین دستورالعمل در یکی از بزرگترین ایالت‌های آمریکا به شمار می‌رود. افرادی که در رستوران‌ها غذا و نوشابه می‌خورند و یا هم برای تمرین به بیرون از منزل می‌برایند، از این امر مستثنااند، اما تأکید شده تا فاصله 2 متر را از افراد اختیار کنند. ولی ایالت کالیفرنیا گفته است که مردم با نپوشیدن ماسک خطر افزایش ویروس کرونا را بیشتر می‌سازند، اما نگفت که این دستور را چگونه عملی خواهند ساخت، در حالی که حتی از رانندگان وسایط نیز خواسته شده حتی اگر در موتر تنها هم باشند ماسک بپوشند. ایالات متحده با بیشترین هزینه انسانی و بالاترین رقم افراد مبتلا به ویروس کرونا در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گزارش می دهد که با ثبت 346 واقع مثبت جدید در یک شبانه روز گذشته، ارقام رسمی شمار مبتلایان ویروس کرونا در آن کشور به 28,000 تن نزدیک شد. جزئیات بیشتر موضوع را از عبدالحی برشان می شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان بر روز جمعه با نشر آمار روزانه اطلاع با ویروس کرونا در کشور نوشته است در یک شبانه روز گذشته 346 مورد تازه واقعات مثبت کووید 19 در کشور ثبت شدند که طبق ارقام رسمی شمار مجموعی بیماران مبتلا با ویروس کرونا در کشور به 27,878 تن رسیده است. بانو معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، در مورد آخرین وضعیت کووید 19 در کشور به رسانه‌ها معلومات داد و گفت:
در 24 ساعت گذشته 893 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته که از جمله 346 مورد آن مثبت بوده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 27,878 واقع می‌رساند. همچنان 302 مورد بهبود یافته و 2 مورد فوتی داشته.
طبق جدول انتشار یافته از سوی وزارت صحت، از میان 346 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا، 231 نفر در کابل، 25 نفر در پکتیا، 19 نفر در بامیان، 13 نفر در نیمروز، 9 نفر در هلمند، 4 نفر در زابل، 2 نفر در نورستان و 1 نفر هم در ولایت ننگرهار به ویروس کرونا مبتلا شناسایی شدند. با این حساب شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 548 تن و تعداد بهبود یافتگان هم به 7,962 تن رسیده است. کارشناسان مسائل طبی به شیوه مبارزه علیه کرونا که تاکنون از سوی حکومت رهبری شده است را مورد انتقاد قرار داده، میگویند که وضع نمودن قرنطین بدون ارزیابی دقیق اوضاع یک اشتباه بود. دکتر عظیم خنجانی، صاحب کلینیک در روان درمانی در کابل که خود و فامیلش بیماری کووید 19 را با تازگی سپری نمودند، ضمن بیان تجارب خود شیوه مبارزه حکومت علیه کرونا را مورد تنقید قرار داده، گفت وضع کردن قرنطین بدون سنجش و ارزیابی دقیق از وضعیت یک اشتباه حکومت بود.
اگر میره از اول اینا که قرنطینه وضع نمیکرد یا نیمه و قرنطینه وضع میکرد به احتمال زیاد عالمی فاجعه را ما وقت سپری کرده بودیم. ولی سپری کردن کرونا در فصل زمستان نسبت به تابستان به مراتب خوبتر بود چون اکثر تعرض علائم تب است و ریزش از در این زمان گرمی خیلی تحمل تب، تحمل جاندردی، بعضی چیزایی که در گرمی اذیت دهنده است میره در این موسم ما سپری میکنیم خودش یک زجر است.
دکتر خنجانی در پاسخ به این پرسش که در شرایط بحرانی موجود که ویروس در هر خانه داخل شده است چی باید کرد گفت.
من نظر ما این است که فعلا در هر خانواده ویروس کرونا داخل شده، حالی که کمک به مردم همیست که بعد مشوره‌های سی به هر خانواده داده شده. یعنی حکومت وظیفه‌اش همی است که فعلا چون ویروس حالا بیرون داخل خانه شده، حالی ما امی طریق که تداوی خود به خانه ها عرضه کنیم، باید ما از محیط از اجتماع خارج شویم.
دکتر خنجانی اجازه دادن به سکتور خصوصی که خدمات خود را برای کووید 19 در کشور هم عرضه نمایند یک اقدام حکومت برای گشودن باب فساد در کشور دانست و گفت با توجه به ظرفیت و توانایی سکتور خصوصی در کشور و وضعیت اقتصادی مردم که نزدیک به 50% جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند اقدام درست نبوده است. شاید باب فساد با گستردگی تمام گشوده شود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در جریان قرنطینه به دلیل ویروس کرونا صدها قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که قرنطینه منجر به محدودیت زنان برای دسترسی به نهادهای حقوقی جهت ثبت قضایای خشونت شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکار ما خیرالله رسولی میشنوید.
ملل متحد پیش از این گفته است که قرنطینه خانگی و انسداد شهرها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا منجر به افزایش هولناک خشونت‌های خانوادگی علیه زنان در اکثر کشورهای جهان شده است. افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست و در حدود 3 ماه گذشته که محدودیت گشت و گذار در بیشتر نقاط این کشور وضع شده است، وزارت امور زنان به گونه میانگین روزانه نزدیک به 10 قضیه مرتبط به خشونت در برابر زنان را ثبت کرده است. رویا دادرس سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که در این مدت بیش از 400 قضیه برای پیگیری به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. همچنان خانم دادرس افزود:
با تعداد 105 قضیه ما از طریق مشوره های حقوقی از طریق متخصصین حقوقی برشان مشوره ها داده شده، با یک تعداد از قضیه ها از طریق مصالحه و میانجیگری حل فصل میشه، طرفین دعوت میشن و میتونیم که ما طرفین قناعت بدیم و دوباره به زندگی خود ادامه بدن. با تعداد 12 قضیه مساعد حقوقی یا وکیل مدافع رایگان تعیین میشه تا قضیه را تعقیب کنه.
بیشتر قضایای خشونت در برابر زنان را خشونت های فیزیکی و کلامی تشکیل میدهند. شماری از خانواده هایی که در ایام قرنطینه شاهد خشونت بوده دلیل را بیکاری مردان خانواده بیان می کنند. خالد حمیدی و مینا رؤوفی، دو شهروند کابل.
خانه ما هم دو نفر از وظیفه خود بیکار شد که یکیش برادر خوردم است. درک و تحمل بسیار گپار نداره و حالا که در خانه است و بسیار گپای خورد که پیش میایه او دود سبونی میشه جنگ میکنه و پدرم که کلان سال است دود سبونی میشه جنگ میکنه در خانه و زیادتر جنگ و دو که پیش میایه سر می درآمده سر مصارف خانه سر خرچ آوردن است که کی باید خرچ خانه را بالاخره تامین کنه و بیاره.
در دوران قرنطین به نظر من خشونت های خانوادگی و خشونت ها بالای اطفال و زنان بسیار زیاد شده به خاطر از اینکه مردا اکثرا در خانه می باشند و اینکه با کوچکترین کار خانم یا اطفال باعث میشه که مورد لطکوب فیزیکی قرار بگیرن اطفال و یا هم خانم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفت که ثبت قضایای خشونت علیه زنان در این اداره به نصف رسیده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که کارمندان این نهاد در ایام قرنطینه به گونه آنلاین کار میکنند و تمامی شهروندان افغان به ویژه زنان روستایی به اینترنت دسترسی ندارند تا شکایت هایشان را آنلاین ثبت کنند. اما برای دستیابی زنان به نهادهای حقوقی و ثبت شکایات کمیسیون چه راهکار سنجیده است؟ آقای فرهنگ در پاسخ گفت:
از 12 طرف ما این میکانیزم را فعال کردیم و شهروندان میتونن به صورت تلفنی هم شکایتشان را با ما ثبت بکنن. اما آنچه در مورد زنان بود ما شاهد کاهش 50% ثبت قضایا از طرف خانم ها هستیم که دلیل کاهش هم قرنطین و محدودیت هایی است که اونا نمیتونن به صورت حضوری بیاین در کمیسیون و از طرف دیگر نمیتونن آنلاین شکایتشان را ثبت بکنن.
سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان نیز گفت که زنان قربانی خشونت می توانند از طریق شماره های تماس که در وبسایت این وزارت گذاشته شده زنگ بزنند و قضایایشان را جهت رسیدگی ثبت کنند. فعالان حقوق زن نیز به این باور هستند که با حضور مردان در خانه در ایام قرنطینه خشونتی که از قبل در برابر زنان وجود داشت بیشتر شده است. عزیزه کرمانی مسئول خانه مهربانی با اشاره به میزان پایین بیسوادی در بین زنان به ویژه زنان روستایی با صدای امریکا گفت:
دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی نداره، حتی اگر یک خانمی که سواد نداره هم قبلا اگر میتونست که توسط یک دوست خود یا کسی که سواد داشت به یک نهاد یا به یک مرجع مراجعه بکنه، اما بر فعلا چون شوهرش یا پدرش یا برادرش در خانه هست و این دسترسی نداره که خودش با دوست خود ببینه یا با بیرون بره.
بخش زنان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است که با توجه به افزایش بیکاری، فقر و ضعیف شدن نظام صحی و سیستم‌های محافظتی ناشی از همگیری ناگوار ویروس کرونا، زنان و دختران بیشتر از پیش در معرض خطر و خشونت قرار می‌گیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، سازمان دکتران بدون مرز مسئولیت تجهیز و ارائه خدمات صحی در شفاخانه 100 بستر کووید 19 ولایت هرات را به عهده گرفتند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان ابراز امیدواری میکند که با تجهیز این شفاخانه مبارزه با اپیدمی کرونا در ولایت هرات تشدید یافته است و این ولایت از مرحله اوج بیماری کرونا عبور کند. خلیل نوزایی در این مورد گزارش میدهد.
شفاخانه 100 بستر مختص بیماران کووید 19 که به فرمان رئیس جمهور غنی در جریان 18 روز کار ساختمانیش تکمیل شد و قرار بود به بیماران مصاب به ویروس کرونا خدمات صحی ارائه کند. حالا بعد از گذشت 70 روز از ساخت این شفاخانه، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در سفر به ولایت هرات از سپردن این مرکز صحی به سازمان دکتران بدون مرز خبر می‌دهد. احمد جواد عثمانی این شفاخانه را به نام دکتر عبدالواحد رازی که در راه نجات بیماران مصاب به کرونا جان خود را از دست داد مسمى کرده گفت تا 2 هفته دیگر کار تجهیز و استخدام کارکنان صحی این مرکز از سوی سازمان دکتران بدون مرز تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
شفاخانه 100 بستر که در مدت 18 روز ساختمانش تکمیل شد، بالاخره مسئله عرضه خدمات سیره امروز توافقنامه بین وزارت صحت عامه و مؤسسه طبیبان بدون مرز به امضا رسید تا بتوانیم که عرضه خدمات در این شفاخانه به مردم نیازمند و مردم شریف ولایت هرات فراهم نماییم که قرار است تا ظرف 2 هفته دیگر کارمندان صحی تمام تجهیزات و امکاناتی که به خاطر عرضه خدمات صحی در ولایت هرات در این شفاخانه نیاز هستند به شکل عملی آماده و افتتاح و فعالیت آغاز نمایند.
سرپرست وزارت صحت عامه همچنان میگوید تا 2 ماه آینده سیر نزولی ویروس کرونا در افغانستان آغاز خواهد شد و در این مدت زمان نیاز است تا تلاش ها برای کنترل این بیماری ادامه یابد. غلام داوود هاشمی معاون والی هرات نیز میگوید تا زمان رسیدن به سیر نزولی ویروس کرونا همچنان وضع تدابیر شدید بر اجتماعات و بازارها از سوی اداره محلی این ولایت برای مقابله با اپیدمی کرونا ادامه خواهد داشت.
کمیته های 12 گانه را ساختیم برای مبارزه با ویروس کرونا و در این حال یک مرکز توحید مبارزه با کرونا را ساختیم که ما به شکل آنلاین و لحظه به لحظه آمار، ارقام و واقعیاتی که در کدام نوعی و در کدام ولسوالی ما میتونه یک واقعه کرونا به ثبت برسه ما در این مرکز داریم. تیم مسئولی که از آمرین حوزات پلیس، آمرین نوعی شورولی به شدت کار میکنند، همه روزه محلاتی که باز میشه سر از قانون با سرپیچی میکنند و اونا برخورد قانونی صورت میگیره، محلاتشان پلوم میشه.
این تلاش ها در ولایت هرات در حالی صورت میگیرد که تا کنون سیر مبتلایان و قربانیان بیماری کرونا در این ولایت کاهش نیافته است. محمد رفیق شیرزه سخنگوی ریاست صحت عامه هرات میگوید تا کنون بیش از 4300 واقعه مثبت بیماری کرونا در این ولایت تثبیت شده که بیش از 100 تن آنها جان خود را از دست دادند.
ما در جریان 2 هفته گذشته تا به امروز در حدود 46 واقعه فوتی بیماران مشکوک داریم به کاتگوری های مختلف سنی و جنسی و همچنان از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز ما در حدود 108 واقعه مثبت فوتی بیماران کرونا داریم. یک تعداد از بیمارانی هم که مصاب امراض سبل علاج، یک تعداد امراض زایمی و یک تعداد امراض وخیمی هستند، متاسفانه که خوب جان میبازند و اونها هم به مشکوکیت کرونا شامل آمار و ارقام میشن.
پیش از این یک شفاخانه دولتی و 2 مرکز دیگر برای مراقبت و درمان بیماران کووید 19 در ولایت هرات فعالیت می‌کردند که با آغاز به کار این شفاخانه امیدواری‌ها برای خدمات رسانی به بیماران مصاب به کرونا و مبارزه با اپیدمی این بیماری بیشتر می‌شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا امروز از وقوع حملات سایبری بر بخش صنایع و کامپیوترهای احزاب سیاسی این کشور خبر داد. صدر اعظم استرالیا بدون نام بردن از کدام کشور گفت که مسئول این حملات سایبری عوامل دولتی است. برگردان گزارش فیل مرسن خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی مشنوید.
موریسن گفت حمله سایبری بر استرالیا متداوم و گسترده بوده است که حکومت را در تمام سطوح احزاب سیاسی، خدمات ضروری و تجارت صدمه می‌زند. او گفت این حملات ماه‌هاست دوام کرده است و اکنون با دفعات بیشتری صورت می‌گیرد. از موریسن پرسیده شد با در نظر داشته روابط رو به تیره شدن بین استرالیا و چین، آیا این کشور در قبال این حملات قرار دارد؟ او از ملامت دانستن چین اجتناب کرد. اسکات موریسن گفت:
What I can confirm with confidence based on the advice, the technical advice that we
آنچه را من می توانم روی آن با اطمینان تاکید ورزم، متکی بر مشوره بوده و این مشوره تکنیکی که ما دریافت کردیم می رساند که این عمل دولتی بوده باشد، زیرا عاملان باید دارای توانایی های زیادی باشد. این توانایی ها را عده محدودی از کشورها در اختیار دارد. این نماینگر جهان جدید است که ما در آن زیست داریم. با تأسف که این کدام ویژگی خاصی ندارد.
صدر اعظم استرالیا گفت تا به حال به دیتای شخصی و رسمی دستبرد زدن نشده است. او تذکر داد که ادارات دولتی و کاروبارهای ترغیب شدند تا دفاع از آنلاین خود را تقویت کنند. همچنان مشوره های تکنیکی در این مورد که چگونه حملات سایبری را تشخیص و چاره‌جویی کنند فراهم شده است. سال گذشته پارلمان استرالیا با حملات تخریبی شبکه‌های کامپیوتری مواجه شد. گزارش‌ها حاکی است که ادارات استخباراتی استرالیا وزارت امنیتی دولتی چین را مظنون دانستند، اما حکومت استرالیا از تبصره در این باره اجتناب نموده است. روابط استرالیا با چین که بزرگترین شریک تجارتی آن میباشد خیلی پردرآمد و ولی پیچیده است. روابط میان دو کشور به سبب اتهامات مداخله چین در امور داخلی استرالیا به تیرگی گرایده است. تلاش پیگیر استرالیا برای تحقیق در منشأ واگیر ویروس کرونا که برای بار اول در ووهان چین بروز کرد، بیجینگ را به خشم آورده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، مرگ جورج فلوید، مرد سیاه پوست امریکایی، در ماه می بحث‌های را در مورد نژاد پرستی سیستماتیک و اینکه چگونه با این معضله مقابله کرد برانگیخته است. برخی از کارشناسان به این عقیده هستند که یگانه راه غلبه بر نژاد پرستی را می توان از طریق تعلیم و تربیت ممکن ساخت. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
در میان اعتراضاتی که مرگ جورج فلوید برانگیخت، موزیم تاریخ و فرهنگ آمریکایان افریقای الاصل در واشنگتن یک وبسایت تعلیمی را به نام صحبت در ارتباط به نژاد آغاز کرد. این پروژه با خواندگان خود راجع به نژاد پرستی و دینامیک های نژادی در اجتماع ایالات متحده معلومات فراهم می کند. کندرا فلاناگان از موزیم تاریخ و فرهنگ امریکایان افریقای الاصل می گوید:
در این وبسایت تاریخ مختصر نژاد پرستی خاصتا در ارتباط با ایالات متحده وجود دارد. ما می خواهیم به افراد و جوامع کمک کنیم تا در مورد تشخیص نژادی خود بیاندیشند.
این وبسایت نتیجه سالها زحمات کارمندان موزیم است که از طبقات عمیق در بخش تاریخ، علوم و روانشناسی در آن استفاده شده است. کندرا فلاناگان از موزیم ملی تاریخ و فرهنگ امریکایان افریقای الاصل می افزاید:
سکوت خطرناک است. سکوت پیامی را می رساند. هرگاه نژاد هیچگاهی مورد بحث قرار نگیرد یا روی آن جلا زده نشود که گویا وجود ندارد یا اینکه ما رنگ را دیده نمی توانیم، در همه این موارد سکوت مباحثه را در اینجا متوقف می سازد. آنگاه نمی دانیم در کجای دنیا این مسئله به وقوع می پیوندد.
از موادی که در پروژه به کار برده می شود، نه تنها معلومات واقعی در آن موجود است، بلکه راه های حل را نیز در مورد نژاد پرستی در تمام ابعاد زندگی امریکایان، از اقتصاد گرفته تا سیاست تا فرهنگ و تعلیم و تربیت پیشکش می کند. آنا هنلی از موزیم تاریخ و فرهنگ امریکایان افریقای الاصل می گوید:
در تمام دوران حیات تعلیمی شاگردان در ایالات متحده فقط یک داستان و آن هم بسیاری اوقات از دید یک مرد سفید پوست بیان می کنند. ما توصیه می کنیم تا دیدگاه های مختلفی بیان شود. تاریخ امریکایان افریقای الاصل در حقیقت داستان ایالات متحده می باشد.
اما گری اورفیلد، استاد و هماهنگ کننده پروژه حقوق مدنی در UCLA می گوید: مشکل نه تنها در سیستم تعلیمی امریکا وجود دارد، بلکه در ساختار نیز مشکل موجود است. او پروژه را که آغاز کرد و در گزارشی که از آن تهیه کرده بود تذکر داد، آنچه که باید انجام می شد انجام نیافت. او می گوید سطح ادغام در سیستم تعلیمی با تناسب آخرین سالهای 1960 پیشرفت نکرد. او می گوید در 14 سال اخیر بعد از نشر گزارش وضع هنوز بدتر شده است.
Basically, we have race and class problems. Our typical student of color in the United States.
در اساس ما مشکل نژاد و طبقه داریم. یک شاگرد تیپیک سیاه‌پوست، یک لاتینی و یا هم یک آمریکایی بومی در مکاتب درس می‌خوانند که در بسیاری موارد خیلی فقیرند. معلمین با تجربه در آن زیاد نمی‌باشد و نصاب درسی هم از کیفیت خوب برخوردار نیست. و نه هم گروهی از شاگردان لایق و در عین حال والدین توانمند موجود نمی‌باشد.
اورفیلد همچنان به این عقیده است که مکاتب خصوصی که در میان مردم اکنون از محبوبیت برخوردار است، مجبور نیست که شاگردان را از تمام طبقات اجتماعی بپذیرد و نه هم در آنجا قوانین مدنی تدریس می شود. اورفیلد می گوید:
در سالهای 1960 و 1970 میلادی کوشش می شد به مکاتب کمک های مالی صورت بگیرد و نیز سعی می شد ادغام شاگردان از تمام طبقات عملی شود. زمانی که قاضیان استر محکمه محافظه‌کاران برگزیده شدند، آنان قانون مجزاسازی را اجازه دادند و برنامه‌های ادغام از نظر انداخته شد.
اورفیلد می‌افزاید: بهترین چاره برای بهبود وضعیت این است تا دوباره برای ادغام تمام شاگردانی که قبلا در زمان جنبش‌های حقوق مدنی روی آن کار می‌شد کوشش شود و با والدین اجازه داده شود در انتخاب مکاتب برای فرزندانشان سهم بگیرند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خب شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه خبری که عظمات رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های برنامه های ما مورد توجه و علاقه شما قرار بگیرد و شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.